صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد
وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض سلام و ادب و احترام محضر یکایی که شما عزیزان بیننده هر کجا که هستید، چه در داخل کشور اسلامی ایران چه فراتر از مرزها زیر این آسمان، امیدواریم که انشالله تنتون سالم باشه و از بلاها به دور باشید، روحتون، جسمتون، دینتون، دنیاتون، آخرتتون انشالله در کنف حمایت اولیای الهی و اهل بیت عصمت و طهارت حفظ بشه، سالم و سلامت باشید. عرض تسلیت و تعزیت داریم شهادت جانسوز امام دهم، حضرت امام هادی علیه السلام رو امشب شب سوم رجب طبق تقویم، چون ممکنه بعضی از بینندگان عزیز ما در سراسر جهان بخوان تماسی بگیرن و بگن که خب فردا دوم رجبه یا سوم رجبه، ما طبق تقویم عرض میکنیم، طبق تقویم که ماه جمادی الثانی رو 29 روز اعلام کرده بود، دیروز اول ماه بود، فردا سوم ماه، امشب شب شهادت امام هادی علیه السلامه. چون معمولا غیر از ماه مبارک رمضان رو متاسفانه دنبال رویت ماه نمیرن، رصد نمی کنن، ولی ممکن است که اگر کسی یا گروهی به دقت بره رصد بکنه، ممکنه فردا دوم ماه باشه و خلاف اون چه که در تقویم اومده. بنابراین ما بر این اساس داریم عرض میکنیم، امیدواریم که انشالله همه ما رهروان خوبی و شیعیان واقعی برای ائمه خودمون باشیم، برای امام هادی باشیم. یک مناسبت، یه مناسبت دیگه هم داریم فردا شب که حالا انشالله تو ضمن برنامه عرض خواهم کرد، محضر همه شما عزیزان و خوبان که لیلة الرقائب اعمالشو خواهیم گفت. ولی قبل از اینکه به سوالات پاسخ بدم، راه‌های ارتباطی رو عرض بکنم که هم میتونید با ما تماس تلفنی داشته باشید، صدای شما رو بشنویم و البته اولویت هم با تلفن هاست. از طریق واتساپ هم میتونید که ارتباط برقرار کنید و میتونید هم پیامک بدید. راه‌های مختلف وجود داره، دوستان ما زیر نویس میکنن و انشالله از همین الان دست به کار میشید. حدوداً 52-53 دقیقه ما وقت داریم تا پایان برنامه که در خدمتون باشیم و پاسخ سوالاتتون رو بدیم. من تیمنن و تبرکن یک حدیث کوتاه از امام هادی سلام الله علیه عرض بکنم. حدیث قشنگیه. حضرت فرمودن از دنیا سوقون، این دنیایی که ما داریم در زندگی میکنیم بازاره، بازارم جای کسبه، جای خرید فروشه، آدم باید تو بازار سود کنه، ولی خب بعضی از کسبه تو بازار ضرر میکنن. فرمودن که از دنیا سوقون رب حفیها قومون و خسر فیها آخرون. یه عده خوش به حالشون در این بازار دنیا برای آخرتشون کسب و کار میکنن، زاد و توشه برای آخرت، برای قبر، برای قیامت، برای برزخ آماده میکنن، اینا سود میکنن. یه عده هم هیچ، عمرشون به فناست و شب و روزشون هدر میره، به بتالت میگذره، اینا ضرر و زیان میکنن. مثل یخی که آب میشه، عمر ما هم همینطوره، از بین میرود و خدا کند که ما جزء زیانکاران نباشیم. خب ببینیم پیامک چی برای ما فرستادن. از کجاست نمیدونم. گفتن سلام. و علیکم السلام. خانم من مرحوم شده، قبل از مرگ حسابی با ایشون داشتم، یعنی طلب داشته، شوهر از خانومش طلب داشته. خانومشون چک دادن، مبلغ بسیار سنگین است. آیا از سهم ارث ایشان میتوانم بگیرم؟ فرزند نداریم و خواهر و برادرهای ایشان سهم میخواهند و اگر چک را بگیرم چیزی برای اونها نمیماند، تکلیف چیست؟ فکر میکنم که پاسخ روشنه. بارها و بارها عرض کردیم کسی که از دنیا میره اموالش 3 تا مرحله داره. مرحله اول این است که از اموالش بدهی های او رو ادا کنیم. این مرحله اوله، چک داده دیگه، بدهکار بوده. مرحله دوم این است که وقتی بدهی ها رو دادیم، اگر چیزی موند، وصیت به ثلث اگر کرده بود، یعنی 1/3، اون 1/3 هم میذاریم کنار برای خرج خودش، بقیه رو تقسیم میکنیم. خب الان از همسر خودشون طلب دارند، این حقشونه که این طلب رو از اموال او بردارن. قبل از اینکه اصلا چیزی به ورثه برسه، باید بدهی های میت رو داد. بله، حالا ایشون اگر نخواستن اون طلب رو بگیرن حرف دیگری است، ولی اگر خواستن بگیرن، دوست داشتن چک رو نقد کنن، طلبشون رو زنده کنن، میتونن از اموال همسرشون طلب خودشون رو بردارن. بعد اگر چیزی موند تقسیم می شود. حالا وارث اون خانم کیه؟ خود شوهرم یه سهمی می بره و برادرها و خواهرها هم سهم می برن، در صورتی که اون خانم پدر و مادر نداشته باشه، چون دسته اول از وارثان پدر، مادر، فرزندانن. فرزند ندارن، ایشون فرمودن اگر پدر مادرم نداشته باشن، برادر خواهرها، در صورتی که چیزی باقی بمونه به وارث می رسه. اگر بدهی رو دادن چیزی باقی نموند و عرض می شود که دیگه دستشون خالی شد، هیچی دیگه، سهمی هم به وراث نمی رسه. خب آقای محمدی از آلمان فرمودن سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. سوال بنده این است که زکات به چه چیزی تعلق می گیرد و نصاب آن چه مقدار است؟ فکر می کنم این سوالو قبلا هم آقای محمدی داشتن، من تو ذهنم هست که عرض کردیم زکات برای همگان نیست، زکات مخصوص بعضی از اقشاره. یک، کشاورزی که جو میکارد، گندم میکارد. دو، باغداری که تاکستان انگور داره. سه، کسی که نخلستان خرما داره. اینا باید زکات بدن و برای هر کدوم هم حد نصاب خاصی هست. اگر به اون حد نصاب رسید، اون وقت باید زکات رو بدن. تلفن داریم الان. تلفن، بله، خانم فاطمیه دیگه. بله، از مشهد مقدس خانم فاطمی بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید من یه سوالی داشتم. موقعی که سوم راهنمایی نبودم، الان 45 سالم هستش،
بله،
نماز میت اجرت گرفتم که هم نماز میت رو بخونم هم روزه بگیرم 20 روز روزه. بعد اون وقت من نتونستم روزه ها رو بگیرم، همتون مونده تا این سنم 45 سالگی.
بله.
هم گرفتاری و مشکلات پیش اومده، هم فکر میکردم دیگه برگردن من، یعنی میدونستم از گردن اون میه ساقط شده. بعد چون این حق و ناس هستش و روزه های خودم که بگردنم از حق الله هستش، ابتدا حق و ناس رو ادا کنم، روزهای مرده رو بگیرم یا اینکه نه روزهای خودم رو باید بگیرم بعد میتونم روزهای مرده و کس دیگر هم قبول ندارم، مثلا دروغ نگی اینجور چیزا، و این نمیتونم از گردن خودم رد کنم بدم به یکی دیگه.
بسیار خوب، بسیار. سوال دیگه نداری؟
نه، خیلی ممنون.
ممنونم از شما، متشکرم.
انشالله عجتون با خدا.
ما هم در جوار حرم حضرت رضا دعا کنید. خب آقای علوی جواب رو بدم یا؟ بسیار خوب. ببینید، اونایی که اجیر میشن، پول میگیرن که نماز قضای میتی رو به جا بیاورند، یا پول میگیرن، اجیر میشن، روزه میت را، روزه قضای میت را انجام بدن، حتما باید در زمان خاص خودش انجام بدن. حتما در نزدیکترین زمان ممکن انجام بدن. دینه و میدونید میت هم اونجا گرفتاره، باید ذمه‌اش پاک بشه، نمازش خونده بشه، روزش گرفته بشه و اونجا از گرفتاری نجات پیدا کنه. بنابراین اگر کسی پول رو گرفت و اون روزه رو نگرفته یا نماز رو نخونده، مدیون ورثه است، مدیون ورثه است، باید بره و همون کسانی که پول رو دادن پیدا کنه و یا پول رو به اونها برگرداند اگر اونها راضی میشن. اونم پولی که دادن مال قدیم بوده، الان شما پول رو برگردونید، اونها اون پول رو به کی بدن که اون روزه رو بگیره با اون قیمت قدیم؟ بنابراین اگر راضی شدن پول رو پس بگیرن، و اگر راضی نشدن که پول رو پس بگیرن، باید شما اون روزه ها رو بگیرید. البته روزهای خودتون هم هست، روزهای اونم هست. خب روزهای خودتون مال کیه؟ روزهای خودتون اگر مال سالهای قبل، نه مال پارسال، مال سالهای قبل، حالا امسال هم اگر نگیرید فرقی نمیکنه، چون کفاره تأخیرش خورده. بنابراین روزه میت را بگیرید، به تدریج هم بگیرید، تا الان هوا نسبتاً خنکه و روزها کوتاه. الان 13 ساعته، روزها 13 ساعته، ماه رجب، ماه شعبانه، روزه های اون بنده خدا رو بگیرید و روزه های قضای خودتون هم بعداً بگیرید که این دین برطرف بشه. ولی بازم یه چیز هست و اون این که حالا روزه ها رو گرفتید شما، ذمه میت هم پاک شد، ولی خلاف قرارداد عمل کردید. خلاف قرارداد یعنی چی؟ یعنی این که قرارداد چی بوده؟ این بوده که شما کی روزه ها رو بگیرید، خلاف اون عمل کردید. و در هر صورت باز هم اگر اون صاحبان پول را میشناسید، حتی اگر روزه ها هم گرفتید، برید و ازشون حلالیت بطلبید. خب بریم سراغ جواب آقای محمدی که از آلمان سوال کردن راجع به زکات. من کامل بکنم؟ خب گفتیم زکات به چه چیزهای تعلق میرفت، کردیم حد نصاب هم داره. حد نصابش هم حدود یک تن، یعنی حدود مثلا 900 کیلو، تقریبا حدود 900 کیلو گندم یا جو یا انگور یا خرما، این حد نصابه. اون وقت بستگی داره با این که با چه آبی آبیاری شده باشد. اگر دیم باشه، از یک تن باید 100 کیلو بده، یعنی یک دهم. اگر پولش برای آبیاری پول داده، مجانی نبوده، دیم نبوده، مثلا چاه آب، موتور آب داره، خرچهای دیگه داره، اون وقت باید 1/20 بده، یعنی از 1 تن 50 کیلو. فرمودن خدا نگهدار شما. ما هم عرض میکنیم که انشالله خدا نگهدار شما هم باشه هر کجا که هستید. گفتن سلام، خسته نباشید. و علیکم السلام. اگر میتی که هنوز غسل داده نشده با دستکش لمس کنن، غسل مس میت بر مس کننده واجب میشود؟ خیر، خیر. زمانی که ما بدون واسطه تماس مستقیم بدنی با میت داشته باشیم، یعنی فرض بفرمایید که حالا فرزندش، همسرش، اینا میاد سر بالین میت، او رو میبوسه، غسل مس میت داره، یا دستش رو بدون دستکش به او میزند، این غسل مس میت داره. مگر اینکه سه تا غسل میت رو بدن کامل بشه، وقتی که میخوان کفنش کنن دیگه، اگر کسی دست به میت بزنه، هم میت پاک است، هم غسل مس میت نداره. تلفن کیه؟ تلفن از کرج آقای روزبهانی. بفرمایید.
آقا سلام عرض شد.
و علیکم السلام.
وقت شما بخیر.
متشکرم.
آقا من سوالم روز دوشنبه مطرح کردم، ظاهرا درست خوب نتونستم توضیح بدم براتون.
بلندتر میشه بفرمایید؟
بله بله. من روز دوشنبه سوالم مطرح کردم، ظاهرا نتونستم درست توضیح بدم براتون. بفرمایید. الان مجدد براتون میگم.
بله.
من پدر خدا بیامرزم وصیت کرده، رو اون دو سومش هیچ بحثی نداریم، مشکلی نداریم. بحث ما رو اون یک سوم وصیتش هستش که گفته یک سوم هزینه کنید برای خودم،
بس.
یه بخشش برای امورات خیریش و هزینه‌هایی که داشته، بخش باقی ماندهش رو گفتن خیرات کنید. حالا یکی از خواهرای من میگه که من خودم نیازمندم، خیرات به من میرسه. من میگم من نمیپذیرم که شما نیازمندی. اولا نیازمند نیستی، دوم اگر پدر خدا بیامرزم میخواست بده به شما، خودش تا زنده بود میگفت بدید به این دکترم که نداره.
بله.
وقتی نگفته به شما که بدیم، و یک موقعی هم به من گفته بود که ازش ناراحت بود، یه موقعی به من گفته بود من خواستم از ارث محرومشونه، گفتم پدر من یه همچکاری نمیتونه بکنی، من اسمش هم نهارد. حالا بحث بین ما هستش، من قبول نمی کنم چون من و برادرم وصیتیم. من قبول نمی کنم که این باقی مانده یک سوم که خودش وصیت کرده بدیم خیرات بدم به خواهرم. الان ما موندیم توش خوده چی کار باید بکنیم؟ وصیتش هم خدا بیامرز، وصیتش هم دفترخونه ای نیست، دست نویسه، حتی خواهرم گفته میرم من این وصیت رو باطل میکنم اصلا.
بله بسیار.
اما موندیم توش چیکار باید بکنیم؟
بسیار متشکرم از لطف شما. و اما جواب، ثلث مال رو هر کسی که وصیت میکنه اختیارش رو داره، کسی نمیتونه درش دخالت بکنه، و این که وصیت کرده باشه چه مصرفی بکنید اونم دست خودشه، البته مصرف حلال و مشروع. حالا ممکنه بگی که برای خودم خرج کنید، ممکنه بگی نه خیر، فرض بفرمایید به عنوان مثال این ثلث مال رو برید مالی رو وقف کنید، یا برید کمک به مسجد، حسینیه، مدرسه، بیمارستان و امثال اینها. یه وقتم بخشی از اون رو اختصاص میده به مخارج خودش، مثلا میگه خط سوم، هفت، چهلوم، اینا از همین ثلث مال من خرجم بکنید، بقیهش هم خیرات کنید. این خیرات به ورثه اصلا نمیرسه، یعنی به خواهرتون بفرمایید. حالا اگر الان بیننده باشن که خیلی خوبه، اگر بیننده این برنامه نیستن میتونید بعدن همین برنامه، خب صدا و تصویرش هست دیگه رو سایت شبکه جانی ولایت هست، بعدن میتونید استفاده کنید بهش نشون بدید که ورثه نمیتونن از اون سلس که برای خیرات وصیت شده استفاده بکنن. اونا سهم الارث خودشونو میبرن. بنابراین اگر گفته شده خیرات، خیرات به غیر ورثه است. این خیلی واضح و روشنه. ورثه در این سلس هیچ حقی ندارن. این یک نکته. نکته دوم این که لزومی نداره که وصیت حتما محضری بشه. چه لزومی داره؟ اینا عذر و بهانه است که بعضی از ورثه میاره، خدایی نکرده، برای اینکه این مال که مال ورثه نیست خورده بشه. این خیلی بده، خدا برای کسی نیاره چنین چیزی رو. مال دنیا بد چیزیه، واقعا مال دنیا بد چیزیه و امتحان بزرگیه. پدر شما وصیت کرده، کتبیست، شما قبول دارید، محضری هم نباشه نباشه. بالاتر از این بگم، اگر نمی نوشت پدر شما، امضا هم نمی کرد، فقط شفاهی می گفت، شفاهی می گفت، شما می شنیدید، باز هم باید به اون وصیت عمل می کردید. بنابراین حق این که این وصیت رو ابطال بکنند کسی ندارد. خب از افغانستان سوال کردن، من می خواهم بروم به نروژ برای زندگی کردن. سوالم این است که روزه خود را چه وقت افطار کنم، چون که مسجدی نیست. آیا میشه به وقت افغانستان افطار کنیم؟ خیر، هر جا به افق خودش، هر جا به افق خودش. اذان صبح، اذان مغرب، حالا ممکنه یه جا کوتاه باشه، یه جا روز طولانی تر باشه، که البته نروژ و هلند و آلمان و و و و کشورهای معمولا اروپایی اینها تقریبا تو این سالهای اخیر روزهاش طولانی بوده، امسال یه مقداری کوتاه‌تر میشه، به دلیلی که امسال ماه مبارک رمضان کاملا تو فصل بهار هست، یعنی به ماه‌های شمسی خودمون تقریبا اوائل اردیبهشت شروع میشه و اوائل خرداد هم تمام میشه. بنابراین روزها چندان طولانی نخواهد بود و چندان گرم هم نخواهد بود و به افق همونجا باید شما سحر رو نیت بکنید برای روزتون و موقع اذان مغرب هم افطار بکنید، نه به افق افغانستان. شما در افغانستان اگر بودید به افق افغانستان عمل میکنید، اونم تازه تو افغانستان بودید. کجا بودید؟ هرات باشید با کابل فرق میکنه، با یه شهر دیگه فرق میکنه. باز تو افغانستان هم هر کجا که هستید به افق خود اون شهر، مثل ما که تو ایرانیم، مثلا بنده تو قمم، آیا من که در قم هستم میتونم سحرم رو و بفرمایید افطارم رو به افق مثلا مشهد عمل بکنم؟ خیر. میتونم به افق تبریز عمل بکنم؟ خیر. قم برای خودش افق خاص داره، وقت اذان صبح، وقت اذان مغرب داره، باید روزه رو طبق همون وقت انسان بگیره و مراعات بکنه. خب، گفتن که فرمودن با سلام و خسته نباشید و علیکم السلام و رحمت الله، از برنامه شما ممنون هستیم. دو تا سوال دارن. اول این که مردی که خمس نمیده تکلیف خانمش چیه؟ خب یه سوال شد دیگه، چون نگران است از این موضوع. اونایی که خمس نمیدن تو خانواده ها، فرزندانشون، همسرانشون گرفتار هستن، متدینن، دغدغه داره، مال حرام نمیخواد بخوره، به این نکته توجه کنن که خانم اون خونه، نه کسان دیگه. چون غریبه ها معمولا نمیدونن که این آدم آیا اموالش متعلق خمس شده نشده، سال بهش گذشته نگذشته، اهل خمس هست نیست. بنابراین فامیل، دوستان، آشنایان از اون اموال میتونن بخورن، هیچ اشکالی هم نداره. مثلا ما بریم خونه کسی نمیدونیم، وقتی نمیدونیم، حالا رفتیم چایی آورده، میوه آورده، شام آورده، نهار آورده، اشکال نداره، میتونیم استفاده کنیم. ولی خانم خانه و فرزندان مشکل دارن. چرا؟ مثال میزنم. فرض بفرمایید که این آقا چند تا گونی برنج برای مصرف سالش خریده آورده گشته خانه. خب این خانم هم که میدونه این برنج ها رو کی شوهرش خریده، مصرف میکنه، مصرف میکنه، یه وقت است که یقین داره که الان سال به این برنج ها خورده. بله، کی بوده؟ پارسال. بنابراین یک سالش گذشته، خمس بهش تعلق گرفته، اینا رو یقین داشته باشه. از مال خمس ندادم، شوهرم برنجا رو خریده، اینم میدونه، شوهرم اهل خمس نیست، الان من چه کار بکنم؟ اینجا یه راهکارهایی رو مراجع فرمودن. حضرت آیت الله سیستانی خیلی فتواشون ساده و آسونه، فرمودن که اگر این آقا، یعنی این شوهر، از اونهاییست که یا اعتقادی به خمس نداره، یعنی وقتی بهش میگی میگه ولش کن بابا، این حرفا چی چیه، خمس چیه، یا اعتقادی به خمس نداره یا التزام عملی به خمس نداره، یعنی عملا میگه من خمس نمیدم، اگه اینجور باشه تکلیف بر عهده شوهر است، خانمه هیچ مشکلی نداره، حلال است، میتونه استفاده کنه. این فتوای حضرت آیت الله سیستانی. حضرت آیت الله مکارمم میفرماین که ما اجازه میدیم که شما مصرف کنید، به اندازه‌ای که شما مصرف میکنید خمسش، یعنی یک پنجم اون مقداری که خودت مصرف میکنی اونو بر ذمه خودت بگیر، بعداً انشالله اگه توان مالی داشتی بپردازی. و باز دفاتر دیگر آقایون اونام راهکارهایی رو برای این کار فرمودن. بریم سراغ تلفن ببینیم که بله، خانم قنبری از کرج، آقای علوی بسیار خوب، بسیار خانم قنبری.
الو،
بفرمایید.
سلام علیکم آج آقا.
و علیکم السلام.
خسته نباشین، تسلیت از من کنم.
ممنونم.
شهادت معصوم.
بفرمایید.
ببخشید آج آقا، دو تا سوال داشتم. یکی این که یه وامی بنده گرفتم، یه مبلغی رو مسدود کردن، آیا به اون مبلغ مسدودی من باید خمس بدم سر سالم؟ بعد سوال دوم این هستش که الان امروز وام رو گرفتم، وقتی که شب 23 رمضان سال خمسی من هستش، به مبلغی که قسط دادم فقط باید خمسشو بدم یا به مبلغی که تو حسابم هست؟
بله.
ممنون میشم.
متشکرم از لطف شما. تماس شما.
تماس دعا داریم. خدا.
خدا. خیلی خوب. وامی که شما گرفتید اصل وام که خمس نداره، چون بدهیه. کسی که بدهکار است یه مبلغی رو بابت اون خمس به گردنش نیست. اما مبلغی رو که شما در اونجا خوابوندید پس اندازه یا قرض الاسنه، حالا هرچی، مبلغی که شما اونجا خوابوندید مسدودیه، یعنی تا پایان پرداخت اقساط شما اون مبلغ را به شما نخواهند داد. خب اگر قبل از اینکه اون پول رو بخواید بانک بگذارید سال بهش خورده بوده، خمس داشته، حتما باید بدید. اما وقتی الان تو بانک خوابوندید و دسترسی بهش ندارید به این شرط ها، یعنی الان بخواد برید بگیرید نمیدن بهتون، امکان وصول نداره، سالم بهش خورده، یعنی وقتی که تو بانک خوابوندید سال بهش خورده، فعلا خمس ندارد چون امکان وصولش نیست. هر وقت اون پول مسدودی رو گرفتید، هر وقت گرفتید دیگه معطل سال نشید، هر وقتی که وصول شد همون زمان وصول خمسش رو بپردازید. این یک سال. سال بعدیشون هم که 23 ماه رمضان سال خمسیشونه، از این وامی که گرفتید مقداریش را که قسط دادید و مصرف نکردید خمس داره. قسط دادید، اونایی که قسط ندادید هیچی، اونایی که قسط دادید خرج کردید اونا هیچی. اونایی که سه تا حالت داره، اونایی که قسط دادید و خرجش نکردید، قسط دادید و پس انداز الان تو بانک مثلا، به اون مقدار خمس داره. تلفن داریم آقای علوی؟ تلفن کیه؟ میان برنامه بریم الان؟ باشه بریم میان برنامه، در خدمت.
با دعایت دعا رسید به ما، با دعایت دوا رسید به ما، کرمت نیز روزی ما شد، جود و لطف و عطا رسید به ما. شک ندارم کفیل ما هستی، از تو نان و نوا رسید به ما، از ازل مبتدا رسید به تو، از ازل اقتدا رسید به ما. مانده هم که غلامی در تو، در دو عالم چرا رسید به ما. مانده هم که محبت اصلا ماه من که کجا رسید به ما. در مسیر تو هم خدا را شکر، من فقیر تو هم خدا را شکر. در هوایت مرا هوایی کن، با نگاهت مرا خدایی کن، گره افتاده به کار من، فار جلهم گره گشایی کن. تو که آقا هوای من داری، با نخوردم زمین دعایی بدم، اما مثل وجودم را با نگاهی بیا تلایی کن. علی ابن محمد ابن علی، این دلم را تو مرتضایی کن. همه را برده ای حرم آقا، پس مرا نیز سامرایی کن. روی لطفت حساب با کردم، یک شب جمعه کربلایی کن. دادم دل که دل برم باشی، همه جا سایه سرم باشی، همه جا سایه سرم.
السلام علیک یا علی ابن محمد ایها الهاد النقی و رحمت الله و برکاته. دلهای ما رو سامرایی کردن. صحن و سرای امامین همامین عسکریین، امام هادی و امام عسکری و محل ولادت حضرت بقیت الله، انشالله که با رفع موانع و سلامتی و امنیت و عافیت هممون بریم به زیارت این مرقد منور. در مسیر تو هم خدا را شکر، من فقیر تو هم خدا را شکر. بازم تسلیت عرض میکنم. اینم عرض بکنم که خب خلاصه به واسطه این بیماری و بلیه‌ای که تقریبا در کشورهای مختلف وارد شده، قربت امام هادی کاملا امشب و فردا احساس میشه. عزیزان من، بینندگان خوب، هر کجا که هستید، امشب خیلی از مراسم بود سالهای قبل که تعطیل شده، مراسم برگزار نمیشه. حرم‌های مطهر مراسم نداره. مشهد، قم، کربلا، نجف، سایر جاها، فردا که روز شهادت معمولاً خیلی جاها مراسم بود نداره. بنابراین امشب و فردا واقعاً امام هادی مراسمش غریبانه است. همین که شما تو خونه خودتون امشب سلام بدید به محضر امام هادی علیه الصلاه و السلام، این خودش زیارت اون حضرت هست و انشالله در نامه اعمال شما نوشته می شود. آقای جعفری از تهران پشت خطن، ببینیم سوالشون چیه.
علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشین. ممنون از برنامه خوبتون.
سلامت باشین.
دو تا مطلب داشتم با یه احکام خواستم که محبت کنین جواب منو بدین، ممنون میشم. من چون
صداتون آرومه آقای جعفری.
من وقت سرما خوردم. میگم که چون من افراد عام جامعه هستیم و سواد حوزوی هم به اون صورت چون نداریم، برای مراجعه که به رساله میکنیم بعضی از احکام به صورت شفاف گویا نیست. مثلا بعضی از مطالب رو مثلا گفتن که احتیاط واجب یا خدمت خواستم که جایز نیست. این احکامی که در طور جایز نیست یا احتیاط مستحب یا حرام، اینها به صورت شفاف من بعضی از مسائل متوجه نمیشم. البته از این برنامه خوبی که الان 3-4 ساله بیننده شما هستم، خیلی قشنگ دارین توضیح میدین، ولی خب بعضی هم مسئله که مبتلا به هست نمیتونم حل کنم برای خودم. در زمانی که جوانتر بودم، من چون مقلد آقای خمینی بودم، یه کسی من تحریر و وسیله که به صورت ترجمه فارسی داشت، بعضی از احکام رو میتونستم بفهمم و تحلیل بکنم. ولی در مثلا مسئله خمسی که شما الان توی این برنامه عنوان میکنین، خیلی قشنگ و شفاف و خدمتتون عرض کنم که قشنگ پوسکنده برای ما داره جا میندازید. ولی بعضی از احکامی که خب بعضی سوال نمیکنن یا مبتلا به نیست و برای من شاید باشه، این احکام رو آیا آقایون به صورت مثل تحریر و وسیله یا به اون عنوان کتابایی هست که شما بتونید معرفی بکنید ما بتونیم بعضی از مسائل رو اونجوری حل و فصل بکنیم؟ این یه مطلب.
مقلد کدوم بزرگوار هستید؟
من مقلد آقای خمینی بودم، با اجازه آقای مقام معظم رهبری بقایای برمیت هستم.
بله،
که الان هم همون دارم به همیشه.
بسیار خوب، بسیار خوب.
بعد مطلب دوم، در تو با الان بعضی مکانه مثل مسجد یا منزل که الان دارن چیز میکنن، ضد عفونی میکنن، بعضی اینها با الکل سفید هستش، آیا این نجس هستش؟ باید خودمون دستامون رو آب بکشیم؟ چون نمیدونم به چه شکل اصلا الکل سفید نجس هست یا نیست. اگر هست چه کار بکنیم که تو مسجد میریم یا محل کار میریم یا منزل میایم، اگر هستش باید به چه شکل ما بتونیم این مسئله رو حل بکنیم؟
بسیار.
سومین مسئله که می‌خواستم عرض بکنم، حاج آقا من تقریبا خیلی احکام رو دوست دارم، هر جا که باشه میرم گوش میکنم، مثلا برنامه شروع که اصلا شیفتش هست. منتها جرأت نمیکنه یک کسی از من سوال بکنه، چون برای سنی از سر ما گذشته، مثلا جرأت نمیکنم شفاف مسئله رو برای شخصی بگم، یعنی هی احتیاط میکنم نکنه داره اشتباه میکنم، نکنه این مسئله جوابش این نباشه، من اون دنیا گیر باشم. آیا اگه کسی سوال کرد ما جواب بدیم یا اینکه ندیم، یا بر اساس اون دونستای خودمون چجوری میتونم بر صحت سقم این مسئله صحه بذارم؟
بسیار خوب،
ممنونم،
خواهش میکنم،
تشکر، خداحافظ.
جناب آقای جعفری لطف فرمودید. ببینید در مورد مطلب اولتون، رساله ها تقریبا مدتی است که به سبک‌های جدید نوشته شده، چاپ شده، ویرایش جدید داره. البته طبیعی است که نمیتونیم انتظار داشته باشیم همه مسائل شرعی تو رساله بیاد. مثنوی 70 من کاغذ شود. معمولا آقایون مراجع استفتاءات هم دارن علاوه بر رساله. رساله مسائل مبتلا به عمومی است، استفتاءات هم سوالاتی است که جواب دادن. ولی در این حال غیر از رساله کتاب‌های احکامی خوشبختانه فراوان نوشته شده، موضوعیه. یعنی مثلا تو موضوع نماز جدا، تو موضوع روزه جدا، تو موضوع خمس جدا، تو موضوع حج جدا، همه اینا هست. شاید تقریبا اگر بگم 600-700 عنوان کتاب احکامی ما الان داریم که مربوط به عموم میشه، نه کتاب‌های احکامی مرجع و عرض می شود که تخصصی و اینها، نه همین عمومی ها اغراق نکردم، داریم الحمدلله و ما خودمون تمام اینها رو جمع‌آوری کردیم. ستادی هم داریم به نام ستاد ترویج احکام که سایت داره و کتابها همش روی سایت هست، میتونید مراجعه بکنید. تمام این کتابها توضیحاتش هم داده شده، طرح روی جلدش هم هست، موضوعش هم روشنه، میتونید انتخاب بکنید و از طریق اینترنت هم میتونید تقاضا بدید خوشبختانه و تهیه بکنید. کتاب‌های مختلفیه. فکر میکنم دیگه الان در این روزگار کسی نباشه که عذری داشته باشه. میتونید رو اون سایت برید، ستاد خط تیر احکام، برید و از کتاب‌هایی که مربوط به احکام هست انشالله استفاده بفرمایید. تلفن رو عرضم شد خانم سلطانی از بوشهر تلفنشون رو بشنویم، بعد دو تا سوال دیگه یه آقای جعفری هم جواب بدیم. بفرمایید.
سلام علیکم آقا.
و علیکم سلام و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشی آقا، قبول باشه.
بفرمایید.
آقا ببخشید آقا، میخواستم در مورد روزه باهاتون صحبت کنم. من روزه‌ام نمیگرفتم، یعنی از موقع که به بسن تکلیف رسیده روزه‌ام نمیگرفتم، اما دیگه تموم نمیگرفتم. میدونه یک ماه کامل تموم نمیگرفتم، به موقع شیردهی هم نمیتونستم روزه بگیرم. الان میخواستم ببینم چجوریه، میخوام روزه بگیرم، باید این یک ماه یعنی رجب و شعبان کامل بگیرم تا به جای اون روزهای قبلیم بشه؟ حدودا نمیدونم چجوریه، الان میخواستم پشت کنم.
چقدر روزه غذا داری؟
نمیدونم ماجیه، میگه همیشه میگرفتم، مثلا روزه میگه هیچ وقت نمیکردم، اما یک ماه کامل نمیتونستم بگیرم.
بسیار.
بله.
متشکرم از لطفتون.
خیلی ممنونم. متشکرم.
ببینید خانم هایی که مشابه خانم سلطانی هستن کم نیستن که تو ماه مبارک رمضان، یا اینکه مثلا بعضی از سالها باردار بودن، بعضی از سالها نوزادشون شیر میدادن، یا اینکه ممکن است مشکل شرعی داشتن، عذر شرعی داشتن، روزه رو نمیگرفتن، در اصل اینا قضا داره، حتما باید اینا گرفته بشه. نکته اول این است که مقدارش رو اگر یقین داریم که چقدره به همون مقدار انجام بدیم. اگر مقدار رو نمیدونیم مثل خانم سلطانی نمیدونن چقدره، حداقلش رو بگیریم، به حداقل اکتفا کنیم. من الان سوال میکنم مثلا از ایشون که آیا شما 50 تا روزه بدهکارید؟ میگه 50 تا که نه، فکر نمیکنم، معلوم نیست، کمش بکنید. میگیم مثلا 45 تا چی، 40 تا چی، به یه جایی میرسید که دیگه میگه بله یقینیه، همون مقدار که یقینیه همونو قضا بکنه. این یه نکته. و چون باید قضای روزه بعد از همون ماه مبارک رمضان تا رمضان بعد، یعنی فاصله 11 ماه انجام بگیرد، اگر تا رمضان بعدی انجام نداد کفاره تأخیر روزه بده. یعنی مثلا اگر فرض کنید که 10 تا 15 تا روزه رو تو اون سال خورده بود و تا ما رمضان بعدی قضا نکرد، برای هر روز 750 گرم مواد غذایی، پول نه، مواد غذایی رو، جنس را به فقیر باید بده. کفاره تأخیر بهش میگن، چون تأخیر انداخته غذای روزه رو، باید قضا میکرد، قضا نکرده تا ما رمضان بعدی، بنابراین کفاره اونم باید بده. و الان هم شما یا خانم های دیگری که روزه به گردنشون هست، به هر جهتی، بارداری، شیردهی، از شد عذر ماهانه، الان که ماه مبارک رجب است، رجب شعبان قبل از ماه مبارک رمضان، هم ثواب زیادی داره، بسیار بسیار سفارش شده روزه در این دو ماه، خیلی سفارش شده. خب کسی که روزه قضا داره اولویت با روزه قضاست دیگه، روزه مستحبی نمیتونه بگیره، به اندازه که میتونید روزه هاتون رو در این دو ماه قضا کنید. خب ما این سوال قبلیمون آقای جعفری از تهران، دو تا سوالشون موند، سوالشون مهم بود. الان مساجد رو ضد عفونی میکنن، حرم ها رو ضد عفونی میکنن، اصلا همه جا، نه فقط مساجد و حرم، ممکنه شما خانه خودتون هم ضد عفونی بکنید، ماشینتون هم ضد عفونی بکنید. اگر یقین دارید که در این ضد عفونی، در این مایه الکل سفید به کار رفته، اگر یقین دارید یه بحثه، اگر یقین ندارید، شک دارید، یه بحثه. اگر شک دارید الکل صنعتی، الکل طبی، من چه میدونم کدومشه، نمیدونم، جستجو هم نمیخواد، اشکالی نداره، پاکه، در صورتی که نمیدونید. اما اگر میدونید الکل سفید، الکل سفید یعنی الکل طبی به کار رفته است، الکل طبی به فتوای حضرت امام یا مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی، بعضی از آقایون دیگه، نجسه، الکل طبی. به فتوای آقایون فعلی، مراجع فعلی که میفرمان اگر شما نمیدانید الکل طبی چه فرایندی رو در تولید دنبال کرده، من چه میدونم الکل طبی، شما میدونید از چی میگیرن؟ میگید نه من چه میدونم. ولی یک کسی میگه بله من میدونم، من آشنایی دارم، الکل طبی را از یک مایع خمری روان میگیرن که اون مایع نجسه، از اون مایه میگیرن، تخمیریه، نجسه. اگر اونو میدونید یه حرفی، و الا اگر نه میگید من چه میدونم الکل طبی رو از چی میگیرن اصلا. اگر نمیدانید از چه چیز میگیرن، پاکه. و اما سوال سومتون که وقتی میخواد جواب احکام دیگران رو بدید چه کار باید بکنید؟ مثل بنده، بنده هم وقتی که سوال میکنن اگر اطمینان داشته باشم، 100% اطمینان داشته باشم، میتونم جواب بدم. اگر اطمینان دارید جواب بدید، اشکالی نداره، اطمینان حجته، یعنی خدا ما رو مؤاخذه نمی کنه. اگر اطمینان ندارید، شک دارید، جواب ندید. بندم اگر شک داشته باشم نمیتونم جواب بدم، نهایتش این است که میگم نمیدونم، میرم میبینم، برنامه بعدی مثلا میام جواب رو عرض میکنم. خب بریم سراغ پیامکامو، خیلی مونده، عرض می شود که با عرض سلام، خسته نباشید، خدمت کارکنان شبکه ولایت و علیک سلام و رحمت الله. من یک سوال داشتم، این که آیا روزه مستحبی که می گیریم به حساب روزه قضایی حساب میشه یا نه، با وجود این که نیت کرده باشیم برای اول ماه رجب. خانم امیدی از مالزی، فکر کنم جواب رو الان عرض کردیم، کسی که روزه قضا داره روزه مستحبی نمیتونه بگیره، اگر روزه مستحبی بگیرد باطله، یعنی پیاز نخورده و دهان سوخته هیچی میشه، یعنی روزه قضا حساب نمیشه، روزه مستحبی هم باطله، گرسنگی کشیده. بنابراین راهش چیه؟ این است که اگر روزه قضا به گردنمون هست نیت روزه قضایی بکنیم، روزه مستحبی نه، ولی از خدا بخواهیم که خدایا ثواب اون روزه مستحبی رو هم به ما عنایت کن، که خدا هم انشالله ثوابش رو به شما عنایت خواهد کرد و خدا بخیل نیست. از مازندران، خانم سجادی از مازندران تلفن داریم، بفرمایید. خیلی سریع باید بگیریم تلفن ها رو جواب بدیم چون سوالاتمون فراوونه. خانم سجادی بفرمایید.
بله با سلام، خسته نباشید.
و علیکم سلام و رحمت الله.
من خانومی هستم 50 ساله.
بله.
در سن 14-15 سالگی یک تیکه طلای پیدا کردم. یه تیکه
بله.
در سن 14-15 سالگی یه تیکه طلا پیدا
متوجه
کردم.
متوجه شدم. بله بله.
مصرفش کردم. بعدها فهمیدم که صاحبش کیه. الان اون جرأتم نکردم که ابراز بکنم. الان اون طرف فوت کردن. بچه هاشم یه خورده تندخو و بدخلاقن. جرأت نمی کنم. من تکلیفم چیه که انجام بدم؟
بسیار خوب. بسیار خوب که خدا رو شکر به فکر افتادید که از زیر بار این دین بیرون بیاید. ببینید طلایی که پیدا کردی یا هر چیز دیگه که انسان پیدا میکنه نباید برداره. اگر برداشت گرفتار میشه، ضامن میشه، مال مردمه. مال مردم برداشتید باید بهش برسونید. بنابراین تا میتوانید دست به اون چیزی که میبینید نزنید. حالا ولو اینکه ویروس کرونا هم نباشه اصلا، در حال عادی اصلا بر ندارید، کارش نداشته باشید، رد بشید. نگاهتون هم خورد که تلاس یک گردنبند سنگین باش. کسی دیگه میخواد برداره، برداره، به ما ارتباطی نداره. اگر شما برداشتید ضامنید. خب الان باید کار بکنید؟ شما باید میرفتید به صاحبش برمیگردوندید، نرفتید. الان ورثه اون آقا زندند. حتما باید به ورثه برید مراجعه بکنید. هیچ راه دیگری متاسفانه نداره، عذری و بهانه‌ای هم وجود نداره. اونا نمیدونن بد اخلاقن، چنینن، چنانن، فایده نداره. منتها مهم اینه که اگر طلا هنوز هست، خود طلا رو باید برید برگردونید. اگر طلا رو برداشتید، فروختید، مصرف کردید، رفته به پول روز، یعنی باید ببینید چند گرم بوده مثلا، چند مثقال بوده، به پول امروز که طلا خیلی گرونه، به پول روز حساب بکنید، برید به ورثه بدید. خب لازم هم نیست که خودتون شخصا برید که درگیری ایجاد بشه مثلا. نه، به یک طریقی پول رو به اونها برسانید، بدید به کسی ببره بده، اسمی هم از شما نبره، بگه این در هر صورت مال شماست، یک کسی به شما بدهکار بوده، این پول رو به شما داده، به یک طریقی برسونید به اونها. ولو اینکه اسم شما رو هم نیاره، اونها هم نفهمن مال کی بوده، کی داده، لزومی هم نداره، فقط نیت اداء دین بکنید کافیه. خیلی هم وقت نداریم. عرض می شود که خب تلفن داریم آقای علوی؟ پیامکامون رفت آقای علوی. هیچی ندارم، پیامکامون رفت. یه لطف کنید یه بار. خب تا میفرستید آقای علوی، تا شما میفرستید و من حسن استفاده کنم، چون باید آخر برنامه میگفتم، الان میگم که فردا شب لیلة الرقایب و اعمال فردا شب رو عرض بکنم محضر عزیزان، چون اول برنامه قول دادیم بهشون. حالا اون روایت رو ما کار نداریم، روایتی است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که اعمال شب جمعه اول ماه رجب رو حضرت فرمودن باعث آمرزش گناهان است و شب اول قبر ثواب این نماز رو به بهترین صورت به سوی او میفرستن. خیلی حالا مفصل این روایت کاریش نداریم. اولین شب جمعه ماه مبارک رجب فردا شبه، دستورالعملش اینه، فردا که روز پنجشنبه است روزه میگیرید و شب جمعه یعنی بعد از اذان مغرب، بین نماز مغرب و عشا، نماز مغرب رو که خوندید، بین نماز مغرب و عشا 12 رکعت نمازه، این اعمال فردا شبه. 12 رکعت نماز 6 تا 2 رکعتیه. تلفن داریم آقای علوی؟ نه، این حالا طول داره، تلفن رو چیز میکنیم بعدشون وقت دوباره توضیح میدیم. از سر پل زهاب، آقا امید از سر پل زهاب بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
حاجی آقا خسته نباش.
بله بفرمایید.
حاج آقا، راجع به این خمسی که چند دقیقه پیش توضیح دادید، اطرافیان ما هیچ کدام اهل خمس نیستن، ولی ما مثلا میدانیم که اینا اهل خمس نیستن. تکلیف ما چیه اینجا؟ از اونجا از خوراکی ها و اینا، اونم قاطی حرامه.
بسیار خوب، ممنونم از لطف شما. من سریع سوال دیگه ندارید؟ خیلی خوب. ببینید، من اینو عرض کردم پاسخش رو. اطرافیان ما فرق میکنن. ما معمولا نمیدانیم که آیا این مالی رو که داریم ما مصرف میکنیم سال بهش خورده نخورده، آیا متعلق خمس بوده نبوده، اینا رو ما نمیدونیم. میشه شبهناک. شبهناک را اگر بخواید اجتناب کنید خوبه، اما واجب نیست اجتناب کنید، میتونید هم مصرف کنید، اشکال نداره، چون یقین نداریم واقعا که آیا این مال متعلق خمس شده یا نشده، سال بهش خورده، با چه مالی تهیه کرده، با پولی بوده که سال خورده نخورده. و نوعا هم اگر با پول خمس نداده رفته چیزی رو خریده الان ما داریم مصرف میکنیم، اون معامله معامله باطلی نیست، اون معامله معامله صحیحه. پس مشکل برای شما ایجاد نمیکنه، مشکل برای خودشه، خودش مدیونه و گرفتاره و خمس به گردنش هست. خب این 12 رکعت نماز 6 تا 2 رکعتیه، چون نمازهای مستحبی همش 2 رکعتیه، 6 تا 2 رکعتی است. 2 رکعت 2 رکعت میخونید، سلام میدید، بعد پا میشید، در هر رکعت حمد رو که خوندید عنایت بفرمایید، 3 بار سوره انا انزلناه فی لیله القدر و 12 مرتبه سوره توحید، سوره قل هو الله احد، 3 تا انا انزلناه، 12 تا تو هر رکعتی. حال ببینید دیگه، 12 رکعت، 12 تا، 3 تا، 36 تا سوره نانزلنا داره، 12 رکعت هم هر رکعتی 12 تا توحید داره، 12 تا 12 تا، ببینید عرض می شود چقدر میشه. سلام نمازم که دادید، اون وقت دیگه مفاتیح رو باز بفرمایید، اعمال ماه رجب و لیلت و رقائب، بعد از نمازتون 70 مرتبه اللهم صل علی محمد النبی الامی و علی آله، 70 مرتبه این صلوات رو میفرستید، به سجده میرید، 70 مرتبه سبوح قدوس رب الملائکه و روح، سر از سجده برمیدارید، 70 مرتبه رب اغفر وارحم و تجاوز ما تعلم انک انت العلی الاعظم، دوباره به سجده میرید، 70 مرتبه سبوح قدوس رب الملائکه و روح، و حاجتی هم اگر داشته باشید در سجده آخر حاجتتون هم بخواهید که انشالله امیدواریم هر کس خالصانه فردا شب این اعمال رو انجام میده و ارتباط تنگاتنگ با خدا برقرار میکنه به حاجت و مرادش انشاءالله خواهد رسید. شب بسیار بزرگیه، ما هم از شما تقاضا داریم ما را هم مشمول دعاهای خودتون بفرمایید، همه رو دعا بکنید، همه رو دعا بکنید، و این دوستان شبکه ولایت رو هم که پشت صحنه هستند و زحمت میکشن دعاشون کنید، من حقیر رو هم دعا کنید، و مخصوصا دعا کنید برای سلامتی حضرت ولی عصر و تعجیل در فرج اون حضرت، به برکت سلامتی وجود اون حضرت، شیعیان اون حضرت هم در هر کجای دنیا که هستن، مخصوصا در کشور اسلامی ایران، سایر کشورها، از این بلای جدیدی که وارد شده است جان رو به سلامت ببرند، و امیدواریم که انشالله همه شما هم سلامت باشید، دعاهاتون مستجاب باشه. وقت دیگه نداریم، انشالله روز شنبه به فضل الهی و به شرط حیات در خدمتتون خواهیم بود. از همتون متشکریم، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.